آن و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ، رادیو فردا، شاهین بشیری هستم، همراه شما به مدت 30 دقیقه با آخرین خبرهای ایران و جهان. نیروهای امنیتی مصر شماری از اعضای گروه اخوان المسلمین را دستگیر کردند. باراک اوباما خواستار اصلاحات سیاسی در مصر شد. مشاور احمدی نژاد میگوید هاشمی رفسنجانی در رأس جریان مخالف دولت قرار دارد. نیروهای امنیتی مصر در نخستین ساعات بامداد روز جمعه 3 تن از سخنگویان و شماری از اعضای گروه اخوان المسلمین را دستگیر کردند. یکی از وکلای این گروه سیاسی اسلامگرا با تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفت از شمار دقیق دستگیر شدگان اطلاعی ندارد، اما دلیلان به طور روشن به تظاهراتی که قرار است امروز جمعه برگزار شود مربوط می شود. معترضان و فعالان سیاسی از طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از همگان خواستند برای اعتراض به وضعیت اقتصادی و حکومت اقتدارگرایانه در مصر روز جمعه امروز در تظاهرات علیه دولت شرکت کنند. گروه‌ها و احزاب سیاسی هم از این فراخوان استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر خواست به اصلاحات سیاسی در آن کشور اقدام کند. رئیس جمهوری آمریکا پس از گذشت 3 روز از ناآرامی‌ها در شهرهای مصر، تظاهرات ناراضیان را بروز خشم فروخورده ناشی از ده‌ها سال حکومت اقتدارگرا در آن کشور توصیف کرد. آقای اوباما با اشاره به گفتگوهای پیشین خود با حسنی مبارک اظهار داشت: من همیشه به رئیس جمهوری مصر متذکر شده‌ام که برای بهروزی دراز مدت آن کشور اصلاحات سیاسی و اقتصادی کاملاً ضروری و لازم است. غلام حسین الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از مواضع رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت هاشمی رفسنجانی در رأس مدیریت جریان ضد دولت است. آقای الهام در مورد عدم حضور محمود احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت هم ابراز داشت مجمع با ترکیب و مدیریتی که دارد فرصتی برای ابراز نظر دولت نمی‌گذارد. سخنگوی سابق شورای نگهبان در ادامه اظهارات خود با تأکید بر اینکه باید در ترکیب مجمع تشخیص اصلاحاتی صورت بگیرد تأکید کرد که اگر جای محمود احمدی نژاد بود وی نیز در آن جلسات شرکت نمی‌کرد. شرکت سامسونگ اعلام کرد که سود این شرکت در 3 ماهه پایانی سال 2010 میلادی با 13% رشد به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است. دفتر این شرکت روز جمعه در سئول پایتخت کره جنوبی در بیانیه‌ای از رشد 7% در کل فروش خود خبر داد. مجموع فروش شرکت سامسونگ در 3 ماهه پایانی سال 2010 بیش از 41 میلیارد دلار اعلام شده است. شرکت سامسونگ بزرگترین شرکت در کره جنوبی و یکی از قدرت‌های فناوری در جهان محسوب می‌شود. و خبر آخر این که محمد قنوشی نخست وزیر موقت تونس ترکیب جدید کابینه را اعلام کرد. آقای قنوشی همچنان در سمت نخست وزیری باقی میماند، اما 12 تن از وزیران که از اعضای حزب حاکم سابق بودند از جمله وزیران دفاع، خارجه و کشور تغییر کردند. خب عزیزان، چه شنیدید؟ مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نگاه تازه، حاصل تلاش همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. توجه فرمایید.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی
و دیگه همین. و این برنامه هم که آرمش اولش گفت چی
دیگه
هست؟
دیگه نیازی نیست بگیم دیگه. چرا اصلا اسم من و تو هم که هر دفعه میگیم دیگه فکر می‌کنم.
بله دیگه، ما هم که به هر صورت شخصیت‌های معروف و شناخته شده ای هستیم و
بله دیگه، از معروفیت خودمون هر چی براتون بگیم که کم
دقیقاً. و اما موضوع این برنامه محمد چیه؟
بله، موضوع برنامه این هفته خیلی موضوع جالبیه برای اون دسته شنونده‌هایی که اصولاً دوست دارن بخندن.
بفرمایید بودید تا تموم نشده. مزه است، ارزون شده. تبلیغ میکنی برای جنس؟
تبلیغ نمیکنم، دارم میگم اونایی که دوستان بخندن این برنامه رو میتونن گوش بدن. البته قرار نیست زیادم بخندن، چون ما قراره یه کار کارشناسی روی خنده انجام بدیم.
خب کارشناسی خنده. خب پس موضوع این هفته است کارشناسی خنده.
دقیقاً کارشناسی خنده موضوع این هفته است. آقا جون، موضوع این هفته هست طنز تلویزیونی.
آها.
تو هم میگی اسم کی یاده مردمی ها؟
مهران مدیری.
آفرین.
خب
معلومه درسات خوب خوندی ها.
و ما چی شد که به فکر این موضوع افتادیم؟ یعنی افتادیم با هم.
من
بعد پا شدیم، شلوارمون رو تکوندیم.
آره. بعد خاک
به راهمون ادامه دادیم.
آره خب همونطوری که شنونده های ما همیشه دنبال میکنن، شنونده های خارج از ایران هم دنبال میکنن. یک طنزی از مهران مدیری چند وقتی داره دست به دست میگرده تو بازار تهران، شنیدم که میفروشنش اینا تحت عنوان ماهواره. همین ماهواره روی یوتیوب هم هست و من تو هم دیدیمش، خیلی های دیگه هم دیدن، نظر هم دادن. و مثلا اینکه دو تا طیف تشکیل شدن، یه طیف موافقان، یه طیف مخالفان.
آره. این یکم انتقاداتی بهش وارد شده، تو اینترنت دیدم یه سری از ایرانی‌ها خیلی انتقاد کرده بودن. البته آقای مدیری مصاحبه کرده و گفته که این بدون مجوز منتشر شده و این اصلا برنامه تکمیل شده ای نبوده و ناقص بوده و نیمه کاره و ممکنه که شاید تو ادیت نهایی اصلا بخشایی که بهش ایراد گرفته شده حذف می‌شده، ولی به هر صورت منتشر شده. البته چیزای دیگه هم داره که مثل قهوه تلخ، این سریال قهوه تلخ،
قهوه تلخش مرد هزار چهرهش بوده قبلا، نمیدونم برره بوده، خلاصه خیلی کارهای متفاوتی انجام داده. البته اینم بگیم که فقط مهران مدیری نبوده که کار طنز می‌کرده تو این سال‌ها، گروه‌های دیگه هم بوده. مثلا یادمه یه برنامه‌ای بود جنگ هفته.
آره.
که تو اون جنگ هفته هم یه سری شخصیت‌هایی بودن که مثل آقا نیکی، شخصیت‌های دیگه‌ای که یه مقداری تونستن فضای تلویزیون رو توی اون سال‌هایی که ما بچگیمون رو می‌گذروندیم عوض کنن.
خیلی اول بریم یکم بخشی از همین کار طنز ماهواره که ساخته مهران مدیری است و بشنویم اون یه بخشای جالبش، خنده‌دارش و یه بخشای از قسمتایی که بهش انتقاد وارد شده.
کنم. این پرچم ایران دونه یه دلار. باد ایرانم هست که تازه رسیده، این باد میدون آزادی $1,000. این باد دربنده $1,000. اینو از اون ور میاری. دو تا چیز دیگه هم هست، مسافری میرسه که از بقیه این بادا ارزون تره، اینا سه تاش $100. باد فتح، باد فتح ایرانی.
تندر هستم نخست وزیر قوه ایران، بفرمایید.
آقای تندر درود بر شما.
درود بر شما جناب، بفرمایید.
آقای تندر یه ایران و یه تر روی تموم در دیوارا اسم شما رو نوشتن، همه جا حرف شماست، تو استادیوم‌های ورزشی شعار میدن شیر سماور آقای تندر.
میدونستم، ممنونم، من یه همچین روزایی رو پیش بینی نمی‌کردم.
من برای حیات این شبکه که روح آریایی توشه به مامانم رو زدم، اونم با روی باز قبول کرد. مامانم $20,000.
سوال بعدی من اینه، رهیافت شما برای رسیدن به آزادی و جون گرفتن پایه‌های دموکراسی چی هست؟ یه جوری جواب بدین که اسپانسر ما هم دیده بشه.
بله حتما. بنده در چند جمله کوتاه میتونم بعدون خلاصه بکنم این قضیه رو، که افزایش طول نارضایتی‌های مدنی، برطرف کردن ناتوانی‌های جسمی فعالان سیاسی.
درود بر شما.
تعریف داشته باشید.
خب مهمون این هفتمون کیا هستن پس؟
این هفته ما دو تا کارگردان طنز پرداز، در اصل کارگردانایی که روی فیلمای کمدی کار کردن رو دعوت کردیم که در ارتباط با طنز تلویزیونی با ما صحبت کنن. پیش از اینکه سراغ مهمون
اصلی برنامه بریم، محمد متوسلانی، کلی حرف زدیم در مورد کفشای میرزا نوروز. اون روز که حرف زدیم در موردش بعد کارگردان این فیلمو میوردیم،
ولی واقعا روز نشد و حالا امروز محمد متوسلانی در کنار ما خواهد بود تا نگاهی داشته باشه به طنزهای تلویزیونی از گذشته تا امروز. پیش از اینکه سراغ محمد متوسلانی بریم، اجازه بده که بریم سراغ رامبد جوان، کارگردان جوان سینمای ایران که کارهای طنز خیلی خوبی ساخته،
که البته معروف شد فکر کنم به خاطر اون سریال تلویزیونی خانه سبز،
آره، که بیژن بیرنگ و مسعود رسام ساخته بودن که اونم مایه طنز داشت اتفاقا. شاید در مورد کارگردانیش هم بد نیست بگیم که رامبد اولین فیلمش اسپاگتی در 8 دقیقه بود و بعد از اونم فیلمای دیگه ای رو ساخت که
مثل ورود آقایان ممنوع. سلام آقای جوان، حال شما خوب؟
آقا کجا سلام آقای جوان، الان پشت خط کسی هست؟
نه من چه میدونم، تو میگی مهمون این هفته اول آقای رامبد جوان.
مهمون این هفته من خودم یه صحبتی داشتم با رامبد جوان خیلی کوتاه،
که در عهد دقیانوس.
عهد دقیانوس نبوده، یه مقدار دورتر از اون.
اوکی ببخشید، ما ببخشید شنوندگان عزیز که ما هماهنگ نیستیم.
بله این هماهنگی رو پشت انجام میدادیم، ولی فعل بده یه ذره هماهنگ باش با من.
پس بگو در مورد چی صحبت کردیم.
آره من با رامبد جوان در مورد کارگردانی فیلم‌های کمدی صحبت کردم و همچنین ازش پرسیدم در مورد بازیگرای فیلم‌های کمدی که آیا این بازیگرا باید ویژگی‌های خاصی داشته باشن یا نه، هر کسی میتونه کمدین بشه به هر حال. پس یه بخشی رو بریم با هم بشنویم، ببینیم که
از این گفتگوی محمد در عهد دقیانوس با رامبد جوان.
تو فیلم کمدی کمدین میخواد. ما کمدین همیشه خیلی کم داریم، همیشه مثلا تعداد کمدین ها در طول تاریخ سینما همیشه خیلی کمتر از بازیگرای ژانر دیگه بوده. و توی دهه 60 و 70 آقای عبدی، آقای جبلی، آقای طهماس و دیگران در حال تعداد بازیگر کمدی وجود داشته که اونا کار میکردن و خب حالا سنشون بالا رفته، علاقه خودشون نسبت به کار کمدی شاید کمتر شده، شاید فاصله گرفتن. در حال تماشاگر توی شاید 7-8 سال گذشته به فیلمایی که ساخته شده و بیشتر گرایش برای جوان ها بوده، بازیگرای جوان بیشتر به سینما رو آوردن و خب به تبع توی همین رده های سنی کار کردن بازیگرای کمدی جوان تری نیازه. و خب الان تعداد کمدین هایی که وجود داره تعدادشون شاید از اون دهه بیشتر باشه. البته توی تلویزیون این اتفاق بیشتر افتاده، کمدین های تلویزیون تعدادشون خیلی بیشتر از کمدین های سینماست. نمیدونم، بازیگری به نظر من خیلی اهمیت داره تو کار کمدی، ولی خب تعدادمون خیلی زیاد نیست. یعنی کارهای کمدی که توی سینما کار میشه، من بعضی وقتا دارم کار میکنم، مهران مدیری بعضی وقتا داره کار میکنه، جواد رضویان بعضی وقتا داره کار میکنه، سیامک انصاری داره بعضی وقتا کار میکنه. باید بازم بهمون اضافه بشه کمی. کار کمدی سینمای خیلی خوبی میخواد، به علاوه این که یعنی موقعیت های خیلی خوبی باید توی سناریو باید اتفاق بیفته، پرداخت های خیلی درستی باید توی کار کمدی اتفاق بیفته. کار کمدی کردن اصلا کار سختی، بعد کارگردان باید کاملا اشراف درستی داشته باشه نسبت به اون سناریویی که داره میسازه و موقعیت هایی که داره خلق میکنه و اندازه کمدی رو باید بشناسه، اندازه خندوندن رو باید ببینه. بعضی متاسفانه قریب لحظه توی اجرا رو توی صحنه رو میخورن، یعنی اینکه مثلا یک پلان گرفته میشه، اندازه خنده توی صحنه شاید مثلا لحظه‌ای که دارن میگیرن عوامل پشت صحنه خیلی به اون لحظه بخندن، بعد میبینن جواب داده، چه باحاله همه خندیدن، بعد یه دور دیگه میگیرن یه ذره غلیظ‌ترش میکنن. شاید باز همه عوامل تو اون لحظه با اون اتفاقاتی که داره در حینش و قبلش و بعدش توی پشت صحنه داره میفته، یک دریافت دیگه نسبت به تماشاگر که فقط اون لحظه پلانی که داره روی پرده میبینه رو میتونن ببینن، اون گولشون میذاره و اندازه شوخی و کمدی دستشون در میاد. شاید به این مرحله میرسه که شاید ماهای اسمشو میذاریم حجب، شاید شما اسمشو میذاریم عد اصول، شاید اسمشو میذاریم دیگه از یک مرحله که دیگه شوخی اون قوت و عمقی که لازم داره رو شاید دیگه نداشته باشه. و خب واقعیتش اینه که خیلی کمدی نویس تو ایران نداریم، خیلی کمدی ساز تو ایران نداریم. این کارگردان هایی که شاید تجربیات خوبی تو کمدی داشتن توی دههای گذشته یا سالهای قبل، شاید فاصله گرفتن بعضیاشون، بعد یه دیگه اومدن دارن کار کمدی میسازن که خب خیلی اشراف به کار کمدی ندارن. و همینطور شما میگین کار کمدی کردن مثل هر کار دیگه که با روان تماشاچی، با فرهنگ تماشاچیش، با روحیه و سلیقه تماشاچیش باید طرف باشه، متاسفانه میاد و بدون در نظر گرفتن اینا، بدون تحلیل اینا، بدون شناسایی اینا میاد ساخته میشه که خب خیلی هاشم متاسفانه یا شکست میخوره یا از این برد میفته یا از اون برد.
خیلی خوب، مرسی محمد جان، واقعا زحمت کشیدین، نذاشتیم ما هم با آقای جوان صحبت کنیم،
نذاشتم که صحبت کنیم، که گفتم که این که گفتگو رو من زودتر گرفتم.
آقای توسلانی هستن، میتونیم باهاش حرف بزنیم؟
آقای توسلانی نیستن،
متوسلانی. آقای متوسلانی هستن؟
بله، آقای متوسلانی الان پشت خط هستن، میتونیم بریم سراغ
یا ایشون هم از آرشیو میگن؟
نه، آقای متوسلانی پشت خط هستن.
خیلی خوب، پس با اجازهتون دیگه من
سوال یه معرفی بکنم آقای متوسلانی برای اون دسته شنوندهام که شاید نشناسن. آقای متوسلانی توی سینمای ایران هم فیلم کمدی بازی کرده که خودت میدونی و هم کارگردانی کرده.
نه.
در زمینه کمدی آقای متوسلانی رو معروف‌ترینش
که گفتیم، کفشای میرزا نوروز، کارگردانی کرده ایشون.
در زمینه بازیگری آقای متوسلانی رو به همراه دو بازیگر دیگه در سینمای قبل از انقلاب میشناسن، یعنی گرشا رؤوفی و منصور سپهرنیا که اینا سه تفنگدار بودن.
اون زمونا که شما جوان بودی میرفتی سینما؟
من جوان بودم میرفتم سینما. سر لاله‌زار
اون سال 58 دیگه.
بنده متولد بعد بگی سن منو.
خب همین یادآوری بود که صرفا. خب
اون موقع ها اینا معروف بودن، اما قبل از انقلاب هم یه کار خیلی خوبی داره، یه کار سینمایی خیلی خوبی داره در زمینه طنز سیاه، محمد متوسلانی، که اگر کسی دوستش میتونه ببینه، به اسم سازش.
خیلی خوب، پس با اجازه اگه اجازه بدی دیگه بریم سراغ آقای متوسلانی.
منتظرم
تا ایشون هم آرشیوی نشده با ایشون
صحبت. ایشون آرشیوی نشده.
سلام علیکم، حال شما؟
قربان شما، خیلی ممنون. آقای متوسلانی، این فیلمی که شما ساختید، کفشای میرزا نوروز، یه جوری ضرب المثل شده اصلا. ما خودمونم چند هفته پیش خانم
سوسن تسلیمی
مهمون برنامه بعدم من به شوخی میگفتم این برنامه نگاه تا زمین، برنامه که الان شما توش هستید، اینم شده مثل کفشای میرزا نوروز برای بنده و هر جایی میرم ولم نمیکنم، مجبورم برگردم. خلاصه میخواستم بگم که این فیلم خیلی
واقعا یکی از بهترین کارهای سینمایی بعد از انقلاب در حیطه فیلمای های کمدی و طنز.
بله.
اولین چیزی که من میخوام شما بهش بپردازین این که اصلا قبل از انقلاب طنز از چه زمانی وارد تلویزیون شد تا اونجایی که شما به خاطر دارین؟
حالا به هر حال این برنامه‌های میان پرده هر کدوم یک اسمی داشتن، مجریانی هم داشتن که اینها بیشتر طناز بودن و سعی می‌کردن که با مطالب طنزآمیز مسائلشون مطرح بکنن. فکر میکنم که شاید خیلی طول نکشید بعد از اینکه تلویزیون به هر حال عمومی شد و راه افتاد مسئله طنز در تلویزیون مطرح شد.
ممکن چند تا چهره شاخص یا چند تا برنامه شاخص رو نام ببرید از اون دوره؟
حالا من میدونم آقای تعدیل کاردان بودن، آقای خیاط‌پوشی بودن که برنامه داشته، آقای سیاد و بعد آقای نوذر آزادی هم کار طنز کردن. میدونم که مثلا بس برنامه عید درست کردن، ایتالیا رو آقای نوذر آزادی درست کردن، آقای سیاد خیلی کار کردن، غالبانشون برنامه داشت، برنامه های پربینندگی هم داشت.
در سالهای پیش از انقلاب اون طنزی که بیشتر استفاده میشد توی تلویزیون بیشتر محتوای این طنز چی بود؟ یعنی تا چه اندازه این طنز حتی نزدیک میشد به سطوحی که خطوط قرمز اسم گذاری میشه؟
اون موقع به هر حال یه خود دست و بال این افرادی که کار طنز میکردن باز بود در تلویزیون، بیشتر به مسئله اجتماعی روز حتی به مسئله سیاسی میپرداختن، لابلای کاراشون اشاراتی به همه مسئله حتی به شخصیت ها داشتن.
نه حتی مثلا با شاه هم میتونستن شوخی کنن؟
نه ببینید دو تا خط قرمز در اون زمان بود، یکی روحانیت بود یکی شاه و سلطنت که به هیچ وجه نمیشه پس داره. آزادی مطلقی نبود، ولی اینکه اشاراتی فرض کنید که مردم دریافتی مال مرحوم جلال مقدم فرض کنید اشاره مستقیم به هویدا هم بود که اون موقع نخست وزیر به عنوان کت خدا مثلا ازش نامی بود.
موردی خاطرتون هست که مثلا مشکلی برای این طنز پردازا به وجود بیاد، مثلا با قانون و قوه قضاییه سر و کار پیدا کنن برنامه‌شون رو ببندن؟
نه با قوه قضاییه من اصلا فکر نمی‌کنم. به هر حال بعضی فیلم‌های خود دچار مشکل شدن، فرض بفرمایید که فیلم آقای گلستان ساخته بودن اثار گنج در جنی که آقای سید هم توش بازی می‌کرد، اونطور مستقیما به خود شاه بود لره پیز انتقادش، خب اون توقیف شد ولی ابراهیم گلستان رو نگرفتن خیلی هم نبردنش.
آقای متوسلانی وقتی که انقلاب شد وضعیت طنز رسانه‌ای توی تلویزیون ایران چجوری شد؟ چون تا اونجایی که خاطرات کودکی ما یادمون میاد اینطور بوده که محمد رضا طنزی نبود توی تلویزیون تا دهه 70.
نه چند سال که اصلا طنز نبود در تلویزیون، چون ببینید خیلی طنزهای حتی رادیو هم کمرنگ شده بود. بعدن برنامه صبح جمعه که قبل از انقلاب خیلی طرفدار داشت چند سال طول کشید تا دو مرتبه راه اندازی شد و مرحوم نوذری کار میکرد و یه گروه جمع کردند و اون رو به اون شکل سابقش در آوردن. بعدم که در تلویزیون همین گروه های جوان اومدن که آقای مهران مرتضوی گروه اولی بودن که کار طنزش موفق شد و بعد از میان اون آقای مهران غفوری و دیگر دوستانم خوب کار کردند و ولی خوب هیچ کدوم به اندازه ایشون موفق نبودن. بعضی کارشون موفق بود بعضی کارشون ناموفق نتونستن ادامه بدن اومدن طرف سینما.
آقای متوسلانی همینطور که گفتید من تا جایی که یادمه از سال 72 یه برنامه توی تلویزیون درست شد به نام نوروز 72 که اونجا مثلا خیلی مشخص بود که برنامه طنز هست. یعنی
گروهی بود آقای جیانی نداشتن که آقای اکبر عبدینه بازم مجلسم دیر شد یا محله بروبیا اینا قبل از کار آقای مدیرینا اونا ادعا پیدن کرد، ولی خب یکی از موفق کردن اون محله بروبیا بود و بعد همین کاری که آقای
مال مسعود رسام و بیژن بیرنگ.
بله
حالا سوالم این بود که به نظر شما جنس طنزی که اینها کار میکنن یا علت موفقیتش چیه اینقدر گل کردن اینا؟
من فکر میکنم کاری که آقای مدیری کردن این که یک شیوه جدیدی کار کردن و بعد یک جوری با مخاطب ارتباط برقرار کردن که مخاطب انتظارات بالایی نداشت. یعنی نیومدن سعی بکنن که بگن این کاری که ما داریم میکنیم یک کار واقعی هست منتهاش درش طنز وجود داره. اگر که شما نگاه بکنید ببینید بسیار چیزا در اون رعایت نمیشه.
الان اشاره کردید که در این طنز یک چیزایی بهش پرداخته نمیشه یا از نظر میفته، این منظورتون دقیقاً میتونید بگین؟
ببینید شخصیت‌های نمیدونم مبنای دارن یا ندارن و اصولا آیا این بر اساس همون شخصیت خودش حرکت میکنه یا نمیکنه یا میزانسن اصولا هم میزانسنی داره یا نداره، چون شما میبینید که اینا فقط دو جهت میان میشینن یه این طرف یه دون طرف غالبا میزانسن خاصی ندارن، یه گروه این طرف میشه گروه اون طرف میشن با هم، حتی گاه شده که اینا در یه خط هم هستن بعد میان مثلا پشت سر رو وای میشه صحبت میکنه. اینها چیزایی هست که علاوه بر کار نمایشی مثل کار جدی نیستش.
از نظر محتوا چطور؟ تعبیرهای زیادی میشه از مطالبی که اینها پخش میکنن. بعضیا میگن خیلی هاش سیاسی هست.
خالی از محتوا نیست، ولی جامعه همیشه اون چیزهایی رو که خودش دوست داره برداشت میکنه.
حتما دیدید که مجموعه مهران مدیری الان تولید کرده تحت عنوان قهوه تلخ. در کنارش هم یه کاری روی اینترنت اومد تحت عنوان ماهواره که خیلی سر و صدا کرد و گفتن که تو بازار ایران هم پخش شده و اینا. شما این کارهای اخیر مهران مدیری رو به ویژه همین قهوه تلخ رو چجوری میبینین؟
قهوه تلخش بیش از همه اون کارهای قبلشون روش زحمت کشیده و لباسی درست شده، دکوری درست شده، یه خود جدیتر از قبلی ها گرفته شده. مثلا یادم هستش که فرض کنید که در برره یه شخصیت برای شفیجان درست کرده بودن که توی همین تصاویر که اول میامدش توی تیتراژ بود، توی یه جلسه ای هم که قرار بود که ایشون بیاد، ما یک لحظه ایشون دیدیم تو بین جمعیت. بعد اون شخصیت اینا عوض کردن، یه کار دیگه کردن و از دفعه دیگه یه شکل دیگه شد تو اون مجموعه. میزانسن های زحمت کشتنه شدیم. حالا مثلا اینجا قهوه خانه است، مثلا اینجا پاسدار خانه است، مثلا اینجا در مثلنیه، مخاطبم پذیرفته سینا مثلنی
هست. در مورد همین قهوه تلخ هم یه جوری این شخصیت ها رو مردم، یعنی مخاطبا بعضیا مقایسهش میکنن
سیاسی. بالاخره وقتی تو یک چیزی رو درست میکنی، حالا این یک درباری رو که حالا یه مشابهتی فرض کنید که با دربار قاجار داره، این خب یه شکل حکومتی دیگه. این شکل حکومتی رو هم اینا به طنز گرفتن از اون نمیدونم فرماندهش رو از منبر تعمیراتی شد. خب این میتونه با هر جای دیگه مقایسه بشه.
شما ماهواره رو هم دیدین آقای متوسلانی؟
بله بله اونم.
خب اون نظرتون چیه؟ تا چه اندازه فکر میکنید که میشه در قالب واقعا یه طنز بهش نگاه کرد؟ تا چه اندازه بعضیاشون اعتقاد دارن این طنز دیگه نیست، این هزله؟
ببینید به خاطر اینکه روی اینترنت که منتشر شده، بعضی از ایرانی هایی که دیدن مثلا نقدی که نوشتن زیرش، نظرشون رو که نوشتن، خوششون نیومده، میگن این افراط داره میکنه و به خاطر بعضی حرفایی که مثلا میگه مادرمو اینقدر میفروشم، نمیدونم از این حرفا،
این دیگه خیلی بلیس هست. و بعدم بخصوص اینکه ببینین اگر که این در روند یک نوع کار از انسان بود، اگر که فرض کنید که این نوع کار رو در مورد برنامه‌های تلویزیونی، نه برنامه تلویزیونی فقط ماهواره‌ای، یه سری برنامه میکردن اونم قاطیش بود، این به این صورت تعبیر نمیشد. ولی چون این نوع کارشون نکرده و در یک زمان خاص میاد یک سری ماهواره رو اون جور با این لحن تون نقدشون میکنه، اینو وقتی جنبه دیگه پیدا میکنه، مردم دیگه یه جور واکنش دیگه نشون میدن. یعنی این رو دیگه به عنوان یک کاری که این گروه دلش خواسته بکنه تعبیر نمیکنه، اینو به عنوان یک کار سفارشی تعبیرش میکنه که این از جایی سفارش به ایشون داده شده و به این گروه داده شده و اینا اومدن این کارو کردن، نه اینکه آزادانه خودشون این کارو کرده باشن. اینه که واکنش خوبی نده.
پس شما معتقدین که توی طنز هم باید یه حد و مرزی رعایت بشه و نباید؟
حتما حد و مرز رعایت بشه. و بعدش هم مسئله این هستش که به قول معروف میگن سخن از دل برای از بر دل نشین. یعنی آدم فکر کنه که طنز اون از با ذهنیت خودش، با آزادی خودش، با فکر خودش و با نظر خودش یک کاری کرده.
چه چیزی یک طنز تلویزیونی رو از هزل دور میکنه؟ کجاست که طنز تلویزیونی از طنز دیگه دور میشه، به هزل نزدیک میشه؟
حالا طنز ببینید یه شأنی برای خودش داره، اما اندازه فاصله از بین کار کمدی و کار لودگی، همون فاصله هم بین اون طنز و هزل شاید یکم کمتر، چون هزل و مرتبه‌ای به اندازه طنز نداره. طبیعیش
به نظر شما آقای متوسلانی بهترین بازیگر بین این جوانایی که الان کار طنز میکنن کی هستش؟
خود آقای مدیری رو من کارشون پسندم. الان در همین کار قهوه تلخ مثلا برزو ارجمند خوبه، آقای هدایتی خوب هستن که همیشه دستمنه، یه قالبان هم موفق اون تیپای بوده که زیاد خودشم توش معلوم نبوده، آقای سیامک انصاری بسیار خوبه، آقای رضویان هم قبلا تو کار آقای مدیری خوب بود، بعد خیلی به نظر من اگزاگره شد تو کار دیگه، ایشون به نظر من باید یک کسی کنترلش بکنه. قدیمی ها مثلا یکی از بهتریناش آقای جبلی بودن، آقای عبدی.
از نسل خودتونم بگین که دیگه کامل بشه.
تو که کار برای تلویزیون میکردم میگم آقای سیاد بسیار خوب بود توی کاراش، برای این که هم کارش خوب انجام داد، هم نوآوری داشت توی کاراش. برای سینما آقای سپرنه که کارش واقعا کمدی خیلی خوب بود، خیلی مستعد بود برای کار کمدی، اگر که کنترل شده کار میکرد واقعا کارش خوب بود. آقای میری خوب بود، بعضی استعدادها خوب ازشون استفاده نمیشد دیگه. فرض کنید آقای فرهام در تو ساعت با بهتر از سینما بود برای ولی آی وحدت در سینما خوب بود. حالا یکی از بهترین کارهای طنزی از گذشته یعنی الان به خاطر اومد خوب جای جان ناپلون بود که در اون شما کارهای فوق‌العاده می‌دیده از مرحوم فرنیزاده از اکثر اونایی که اونجا بازی کردم. خب برای اینکه اینا هم هنرشای با استعدادی بودن هم یه کارگردان خوب بالاتر از خودش بود.
دقیقاً اون که
ناصر تقوایی دیگه.
بله آقای تقوایی.
خب آقای محمد متوسلانی بود که محمد لطف کرد به ما افتخار داد اجازه داد باهاش صحبت کنیم.
بازیگر و کارگردان سینما که از تهران با ما صحبت می‌کردن.
خب بریم سراغ پیام‌های شما. رضوان خانم پرسیده یه عکسی که گذاشتین رو فیسبوک کدومش توی کدومش منم. اون عینکی محمده و منم که عینک نمی‌زنم. تلفن نمی‌خونه.
تلفن چرا؟ اکرم از دسپول گفته که با شهره مصاحبه کنیم.
آقا حسین مظاهری هم باز ایمیل زده برامون.
علی توسلی از کاشمرم گفته که باهاش تماس بگیریم دوست داره تو برنامه ما بیاد.
در باز در ما نمی‌بینم. زهره خانوم هم یه سری مطلب نوشته در مورد برنامه هفته قبل، گفته که موضوعش سنگین بود برای نگاه تازه، بعدم گفته که اگه بعضیا نمیرن روی فیسبوک به این معنا نیست که فن شما نیستن، طرفدار شما نیستن.
عقیق از شیراز هم گفته برنامه هفته قبل خیلی خوب بود، به خصوص کارشناسای برنامه و به خصوص آقای کلانتری.
محمد گفته که میخواد با یه هنرپیشه ملاقات کنه، از ما کمک خواسته. خب این هنرپیشه کی؟ البته ما که نمیتونیم کمک کنیم کسی با کسی ملاقات کنه، متاسفانه ما اینجا امکاناتش رو نداریم. ایمیل دارید؟
نه ایمیل یه دونه دارم از مازیار.
بخونم هم بهت میدم، نگران نباش.
مازیار گفته
بیپ.
بخش بعدی ایمیلش
اینه که سانسور کرد یعنی. خب
بگذاریم. یه سوال داشتم، چرا تا به حال یه گزارش درباره جشنواره مکزیک تکنو که هر سال در آلمان انجام میشه گزارش تعیین نکردیم؟ شما همچین جشنواره شنیدی؟
یه جشنواره تکنو هست خیلی بزرگ اونجا برگزار میشه، پارسال هم کلی آدم کشته شد توش. مهسا خانم گفته برنامه هفته قبل کسل کننده بود، برنامه خودکشی رو هم ضبط کرده ولی نمیتونه گوش بده.
بهروز از گلستانم گفته که محمد رضا کاظمی خوب شده، کی میاد نگاه تازه پیش یار قارش؟ خب الان
اومدم دیگه
پیش یار قارش
تو غار الان گیر کردم
نمیتونه بره بیرون.
یه شنونده که اسمشو ننوشته اس ام اس فرستاده، گفته که ببین محمد اگه برنامه نگاه تازه رو توی کتاب چاپ کنین برای اونایی که میخوان در مورد ایران بیشتر بدونن، کتاب خوبی و خیلی پرفروش میشه. میبینی؟
آره ولی میترسم این از همون چیزا بشه مثل فیسبوک بهمون گفتن بریم فیسبوک کتاب چاپ کنیم، پول از جیبمون هم بدیم، چون الان کتاب کسی درمیون گذاری نمیکنه.
من داشتم تصور میکردم کتاب نگاه تازه نویسنده محمد زرقامی، محمد رضا کاظمی، تصور بکن.
آره.
بعد امضا میکنی میدی به
شنونده ها.
شنونده نیستن، کتابو میخونن خواننده ها.
آره البته صوتیش میکنیم که همه بتونن استفاده کنن.
دست شما درد نکنه.
جواد گفته که درود، سریع بگم موضوع برنامه هفته قبل انتقاد خیلی جالب بود، هر کس انتخابش کرده بود دستش درد نکنه. یعنی خود
کار من بود دیگه.
اینجا شد کار تو. هفته پیش داشتی میگفتی این برنامه دیاسپام فلان چه، حالا اینجا شد کار تو.
ببخشید بابا شوخی کردم. کار تو بود. مرتضی گفته از طرفدارای برنامه‌مون هست، با صادق نوجوکی و منوچهر چشم‌آذر مصاحبه بگیریم.
خلاصه زهرام گفته که خیلی خوشحاله که تو برگشتی و اینا، ولی گفته در مورد برنامه هفته قبلتون پدرش که یه روحانی و استاد فلسفه است نظر بده، ولی در کل خیلی خوب بوده.
و بیتا خانم که مشکل داشت آدرس فیسبوک ما رو پیدا کنه، یه سه چهار تا ایمیل زده قاطی پاتی شده و از این حرفا و...
خلاصه مثل اینکه بیتا الان دیگه عضو فیسبوک ما هست.
لایک زده.
یه اس ام اس هم داشتیم از آزاده که گفته برنامه خودکشی رو شنیده و می‌خواسته به یکی از دوستاش پیشنهاد کنه، و ایمیل آخرمون از سهراست، گفته اگه ایمیلمو بخونین از این به بعد می‌خوام براتون بنویسم.
خب خیلی ممنون، با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
یا برای ما پیغام بگذارید 2042021124114.
روی فیسبوک ما میتونید برید عضو بشید، یعنی لایک بزنید بگید که خوشتون میاد از این برنامه. آدرسش از facebook.com خط مورب نگاه دات تازه.
حالا ما منتظر دیدار شما روی فیسبوکمون هستیم.
بای بای. Tiens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des clip clop des et des Je distribue les swings et les uppercuts Ça fait, ça fait, et ça fait Ou bien, ou parfois même Shabam, pow, blow, Viens petite fille dans mon comic strip Viens faire des bulles, viens faire des Des, crip, crack, des, bang, des, blow, et des Shabam,